ساعت 17 رو از رادیو ایران حضورتون اعلام میکنم. همکاران ما آماده هستند تا برنامه حوض نقره رو اجرا کنند. خدمتتون عرض میکنم که بعد از این برنامه یعنی حوض نقره رأس ساعت 17 روزهای جمعه خدمت شما ارائه خواهد شد. همراه ما باشید. حوض نقره.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران، با حوض نقره در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به همه شما شنوندگان محترم تسلیت میگیم. از این لحظه همراه باشید با برنامه حوض نقره تا در رابطه با تازه ترین خبرها و جریانهای سینمای ایران با شما صحبت کنیم. اما عوامل برنامه حوض نقره رادیو ایران که تقدیم حضور شما میکنن این برنامه رو عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، سیما بلوری هماهنگی، محبوبه احمدی زاده ارتباطات، آقای شهاب شهرزاد کارشناس همیشه که همراه برنامه‌مون و من هم مهناز فقیهی. موضوعات برنامه امروز: نگاهی به فیلم های جشنواره فیلم فجر، خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران و نگاهی به پوشش بازیگران در شبهای برگزاری جشنواره 37 فرموش نکنید راه های ارتباطی با برنامه خودتون حوض نقره 3900 شماره پیامک ماست، برای اینکه بتونید نظرات و سوالهای خودتون رو در حوزه سینما با ما در میون بگذارید. این شب ها شب های برگزاری جشنواره فیلم فجر 37 هم هست. اگر که شما مخاطب فیلم های برگزیده این جشنواره بودید، حتما نظراتتون یا سوالهایی که براتون در حوزه نقد فیلم یا هر چیزی که مربوط به ساختار فیلم بوده مطرح شده رو حتما اونها رو هم با ما در میون بگذارید. به ما کمک بکنید مواردی رو در برنامه مطرح بکنیم که مد نظر شما دوستانه. عصرتون بخیر باشه همه شما علاقه مندانه به سینما و همراهان برنامه حوض نقره رادیو ایران، و سلام میکنم به سرکار خانم نسرین بختیاری که قرار تازه ترین خبرها رو از سینمای ایران و این روزهایی که جشنواره داره برگزار میشه، به غیر از امروز و فردا که فیلمی تماشا نمیشه و پخش نمیشه، با ما در میون بگذارند. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقیهی، شنوندگان سینما دوست برنامه، عصر روز جمعتون بخیر باشه.
سپاسگزارم، عصر شما هم بخیر باشه. خانم بختیاری، این شبها شبهای ویژه‌ای برای سینمای ایرانه.
بله.
و قطعا خبرهاش هم باید خبرهای ویژه‌ای باشه. ما منتظریم. بله. از شما تازه ترین هاش رو بشنویم.
طبعا درباره جشنواره فجر و بازخورداییه که بعضی از نسبت به فیلم هایی که تماشا کردن دارد.
بله.
قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی، درباره فیلم‌هایی که مثلا مضامین پرونده‌های قضایی و جنایی داشتن تو جشنواره فجر 37 گفته که وقتی بحث قصاص و بخشش در فیلم‌ها مطرح میشه، این موضوع در واقع یعنی فرهنگ بخشش و گذشت در جامعه گسترش پیدا میکنه. در حقیقت این نوع فیلم ها به مخاطب این پیام رو میده، کسانی که مثلا قتل انجام میدن آدم های عجیبی نیستن، بلکه آدم های معمولی هستن،
از جنس خودمون هستن،
که با یه درگیری خیابونی ساده تبدیل به یه قاتل میشن.
بله.
بعضی فیلم ها اگه اشکال نداره اسم ببرم، مثل جاندار، مشکلات حقوقی و قضایی دارن که نشون میده کارشناس حقوقی موقع فیلم برداری سر پروژه حاضر نبوده تا این نکات رو در واقعی بهشون یادآوری کنه. و در یکی از فیلم ها هم فیلم جاندار، قتل شبه عمدی است که در فیلم به صورت عمدی در نظر گرفته
جلوه داده شده.
بله.
پس مشکلات حقوقی اساسی داشته و مخاطبی مثل ما که من یا هر کسی دیگه که خیلی از حقوق و این جریانات سعدن نمیاره قطعا متوجهش نمیشه، اما باید دقت بیشتری بهش بشه برای اینکه ممکنه برداشت اشتباهی خود ما از داستان داشته باشه.
هر کارشناسی از زاویه خودش به مسئله ورود میکنه و به حال یه زاویه دید تازه و جلوی چشم ما میگذاره.
قطعا ما باید همین رو لحاظ بشه و کارگردان فیلمنامه نویس باید به تمام این ریزکاری ها دقت بکنن، چیز عجیبی هم نیست.
خبر بعدی این که علی آشتیانی پور، رئیس ستاد جمع‌آوری آرای مردمی جشنواره فیلم فجر، درباره این موضوع که شایع شده بعضی تهیه کنندگان تماشاگران رو به سینما میبرن تا رأی مثبت به فیلمشون بدن، توضیح داده که این نظرات در واقع عادلانه نیست، چون ما برای پیشگیری از هر نوع فریب یا آسیب از آمار نادرست تمام بلیط ها رو از هر نوع، یعنی اونهایی که در اختیار صاحبان آثار هستن و اونهایی که از گیشه خریده میشن، کدگذاری کردیم و متوجه رأی اونها میشیم و تنها رأی هایی رو حساب میکنیم که رأی دهندگانشون بلیط رو از طریق اینترنت پیش خرید کردن و این مهمترین مزیت سیستم مکانیزه.
پس دیگه نگران خطا در تخمین اینکه رأی ها چقدر هست و به چه فیلمی بیشتر رأی مردمی اختصاص پیدا کرده، این شک و تردید رو کنار بذاریم براش.
بله.
خیلی هم خوب. بله، ممنون، خبر خوبی بود برای اینکه شفاف سازی بشه در این حوزه.
ما با چند تا اتفاق در جریان اکران‌های مردمی توی جشنواره فجر روبرو بودیم که بس بد نیست در واقع بهش اشاره کنیم. اول یعنی یکی از اتفاقای این بود که در واقع ظاهرا مجادله شدیدی بین مردم و مسئولان پردیس و باقی کتاب اتفاق افتاده.
برای چی؟
برای فیلم متری 6.5 و بیشتر از 100 نفر از مردم با وجود داشتن بلیط بیرون از سالن موندن و تقصیر گردن مسئولان خانه سینما انداختن.
چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی چطور این اتفاق افتاده؟
خب به خاطر تراکم جمعیت و تقاضایی که نسبت به فیلم متری 6.5 بود.
یعنی بلیط بیشتر از میزان صندلی‌ها و ظرفیت فضا فروخته شده.
بله بله. حالا نمیشه اینطور بگی، ولی خب ظاهرا اینطور که در واقع مشخصه اینطور بوده در واقع.
آخه یک دوست دیگری هم به ما میگفتش که این اتفاق براشون افتاده بوده در یک سینمای دیگری که دیرتر رسیده بودن به سینما و جاشون پر شده بوده، بلیت جدیدی فروخته شده بوده برای صندلی که اونها از قبل بلیتش رو تهیه کردن و ما با مسئولین که صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم که در پشت بلیت هم نوشته شده که 20 دقیقه شما زودتر باید در محل برگزاری و محل اکران فیلم حضور داشته باشین و اگر که شما در لحظه اونجا نباشین، افراد دیگری هستن که آمادن بلیط رو دوباره تهیه بکنن و صندلی شما اشغال میشه اگر که شما در لحظه اونجا حضور نداشته باشید.
خب شاید اینطور هم باشه، چون که سینماهای مردمی خیلی سخته و در واقع من کسانی سراغ دارم که واقعا با مشقت زیاد از صبح میرن وای میسن توی صف که فیلم مورد علاقهشون تماشا کنن.
بله.
و در واقع یه وقتایی به این تناقض توی ذهن ما به وجود میاد که پس اون آماری که در باره سینما رو نگاه میدن چیه و این در استقبال زیادی که هنگام برجست در واقع اتفاق میفته چیه؟
خب این فضای جشنواره، این تبلیغات وسیع ناخودآگاه افراد رو جذب دیدن این فیلم میکنه، یا فیلم هایی که کلن در جشنواره دارن حضور پیدا میکنن، چیز عجیبی نیست این هیجانی که در مخاطب ایجاد میشه برای این موضوع؟
بله. بعد از اون اتفاقی که افتاده، مدیران پردیس سینمایی باقی کتاب با در مواجهه با انبوه اعتراض تماشاگرهایی که بلیت متری 6.5 رو در دست داشتن و نتونستن فیلم رو ببینن، روی بلیت ها رو امضا میکردن تا در سانس 15 یک شنبه آینده فیلم رو ببینن، و به کسانی هم که راضی نشدن و بعده اختصاص سانس فوق‌العاده پایان شب رو میدادن.
بله بله، این اتفاق در سینماهای دیگه هم افتاده بود. خب بله. مهم اینه که حالا حداقل این دوستان برن این فیلم رو تماشا بکنن اگر که بلیتش رو تهیه کردن.
بله
بله.
یه بی‌نظمی دیگه هم این که یعنی سینما آثارا تازه به جریان اکران‌ها اضافه شده و تازه ساز هست. یه بی‌نظمی این که فیلم مسخره باز که قرار بود مثلا ساعت 20 در سینما آثارا اکران بشه با قطع برق با 40 دقیقه تأخیر شروع شد، و ولی خب بالاخره انجام شده، ولی با این بی‌نظمی ها هم روبرو بوده.
بله، خستگی تماشاگر از بی‌نظمی ها. بله موافقم با شما.
بله. و آخرین خبر خدمتتون این بگم که بنا به درخواست سیروس الوان، کارگردان فیلم آنجا همان ساعت، و با موافقت ابراهیم دارغزاده، این فیلم روز 21 بهمن ساعت 14:30 در پردیس سینمای چارسو اکران میشه.
بله 21 بهمن ماه ساعت چند فرمودین؟
14:30 در پردیس سینمای چارسو.
بله برای دوستانی که این فیلم رو تماشا بکنن. اسم فیلم رو دوباره میفرمایید؟
آنجا همان ساعت.
آنجا همان ساعت جز فیلم های بخش نگاه نو هست، درسته؟ در بخش صدای سیمرغ
که توی رزرو بودن.
در رزرو بوده. بله یعنی الان این فیلم جز فیلم هایی هست که در بخش صدای سیمرغ شرکت داده بشه؟
نه
خیر،
بیرون از چیز بوده، اگر فیلمی نرسید اضافه بشه.
بله که خب این فیلم دیگه فقط در بخش رزرو مانده و به تماشاش هم خواهند نشست دوستان.
پرویز پرستویی، ماهور الوان، شهرام حقیقت دوستم جزو بازیگران اصلی فیلم هست.
بسیار عالی، خب بازیگران خوبی هم در این فیلم ایفای نقش میکنن، حتما تماشایی خواهد بود. خیلی ممنونم خانم بختیاری، تمام شد خبرهای شما؟
بله بله.
خیلی همایلی، ممنونم از همراهیتون و تازه ترین خبرهایی که از جشنواره ویژه برای ما و دوستان شنوندمون داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خسته نباشید از این شبهای طولانی که برنامه داشتیم.
سپاسگزارم خانم، خیلی ممنونم. خدا قوت به همه دوستانی که در این شبها برنامه داشتن و همراه بودن در پردیس سینمای ملت و تمام سالن‌هایی که مربوط بود به برنامه‌های جشنواره. خانم بختیاری عصرتون بخیر و خداحافظ.
عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران. از همراهی که همیشه شما دوستان با رادیو ایران و برنامه حوض نقره در جشنواره 37 یعنی جشنواره امسالمون 4 مستند حضور داشتن که یکی از همین 4 مستند که به اکران هم درآمد دیروز ساعت 13 در پردیس سینمای ملت مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی است بود به کارگردانی زینب تبریزی و همکار من خانم مهدیه پهلوانی هم یک گزارشی تهیه کردن، گفتگویی داشتن در رابطه با همین مستند که در این لحظه از حوض نقره تقدیم شما میشه.
در نهمین روز از برگزاری 37مین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت در سانس اول شاهد مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی است بودیم، مستندی که زینب تبریزی تهیه کننده و کارگردانش بودن. خانم تبریزی بهتون خسته نباشید، میخوام که خیلی کوتاه درباره این مستند برامون صحبت کنید.
سلام میکنم خدمت شما. مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی است یک در واقع مستند تجربه گراست راجع به موضوع سرطان، ولی در واقع قصه توسط یک زن در گذشته روایت میشه. قصه فیلم قصه دو تا زن هستش که اسم مهناز و جمیله که با این بیماری در واقع مواجه شدن. در این فیلم قراره که ما به در واقع مشکلات و در واقع یک جورای احساسات یک زن که به این بیماری مبتلا شده در واقع آشنا بشیم باهاش و بدونیم چه مصائبی دارن این آدم ها. و خب من ساختار تجربه گرایانه برای فیلم استفاده کردم. فیلم مدل بازسازی هستش بخاطر اینکه یک زنی رو، یعنی یکی از کاراکترها وجود نداره، فقط ازش آرشیو وجود داره و این امکان رو به من داد که بتونم این فضا رو در واقع خلق بکنم.
خانم تبریزی چرا دغدغه این موضوع رو داشتیم؟ ما سالانه در کشورمون خیلی از خانم ها دچار بیماری سرطان میشن، خیلیاشون فوت میکنن. حالا من کار به کار آمار جهانیش ندارم، ولی چرا خواستین در مورد این موضوع کار بکنین؟ در دغدغه شما بود؟
من این فیلم در واقع موضوع این فیلم به من پیشنهاد داده شده بود. ابتدای به امر مثلا نمیخواستم کار بکنم چون اصلا اسم سرطان یک اسم تلخه، هیچ کس دوست نداره بره سمتش. اما بعد از اینکه رفتم در واقع در دل ماجرا و با همین افراد مواجه شدم، از جمله خانم مظفری، اصلا دیدم که جهانشون جهان متفاوتیه. اینها رفتن در دل یک سیاهی و اومدن بیرون و بعد اصلا دنیا رو یه شکل دیگه می‌بینن. بعد انقدر رفتم اومدم دیدم و دیدم که او این یه چیزیه که علاوه بر اینکه بهبودی درش هست، مرگم درونش هست. و بعد شد سوژه من، یعنی شد موضوع من، دغدغه من. به هر حال موضوع زنانه‌ای هست، من هم خودم رو می‌بینم که بتونم اینو رو در واقع به خاطر اینکه به خاطر تابوهایی که وجود داره، من اصولا موضوعاتی که کار می‌کنم یه مقدار موضوعات چالشی هم هستن، کاری که انجام میدم. برای این موضوع تابویی هستش توی مملکتمون، برام جذاب شد و کار کردم.
من 5 سالی که مردم، 33 سالم بود که اون اتفاق افتاد. سرطان خیلی زود شروع به فتح کردنم کرد. همه چیز توی چشم به هم زدن فرو ریخت. عمل میخواد، شیمی درمونی، پرتو درمونی، هرسپتین، دارو، هزینه ها، زخم، بدن همون وحی، شوهرم چی میشه؟ نوید، نوید پسرم، پسرم چی میشه؟
یه
تو عبرها
داری راهی؟
یه روز چشم باز میکنی و میبینی بزرگترین سوال زندگی دینه، امروز میتونم زندگی کنم؟
بله، گزارشی بود از مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی است به تهیه کنندگی و کارگردانی زینب تبریزی که ممنونم که شما شنوندش بودین و امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر هم خود شما در سینماهای مختلف به تماشای این مستند نشستید، خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم ارزیابی شما رو در رابطه با این مستند و یا مستندها و فیلم‌های دیگری که شما تماشاش کردید حتما بخونیم و بشنویم. اما یکی از موضوعات دیگری که خیلی در جشنواره جز حاشیه‌های جشنواره بود البته، اما خب ناخودآگاه یا شاید هم خودآگاه بهش خیلی توجه شد در رسانه‌های شنیداری، دیداری، در فضای مجازی خیلی راجبش صحبت شد و نگاه‌های مختلفی هم بهش بود در رابطه با پوشش بازیگران در شب‌های برگزاری جشنواره 37 بود که حالا همچنان هم ادامه داره، اختتامیه و یک شنبه هم که حالا اکران بعضی دیگر از فیلم‌ها اون دو شب هم باقی مانده و قطعاً این حاشیه همچنان ادامه خواهد داشت. می‌خوایم با آقای سید رضا اورنگ در این باره بیشتر صحبت بکنیم و از نگاه یک منتقد در رابطه با یک حاشیه‌ای که شاید میتونه تاثیرگذاری در بخش مختلفی داشته باشه در سینما و البته در جامعه بیشتر بشنویم. آقای اورنگ سلام بر شما.
سلام بر شما خانم صقیحی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای اورنگ، وقتی که ما راجبی سینما صحبت میکنیم و جشنواره، یک بخشی که در کنارش قرار میگیره همون عکس‌ها و پوشش بازیگران در تصاویری که ما داریم میبینیم، میخوایم یک بعد دیگرش رو بررسی بکنیم، این که تأثیرپذیری. وقتی ما از سینما صحبت میکنیم از تأثیرپذیری سینما بر جامعه داریم صحبت میکنیم، یک بعد فراموش شده شاید همون بازیگران و عواملی باشن که با پوشش‌های مختلف اصلا به زن یا مرد بودن و جنسیت این بازیگران هیچ کاری نداریم. داریم در رابطه با نوع پوشش صحبت میکنیم که این نوع پوشش آیا برگرفته از اون فضای ذهنی و تفکر ایرانی ما و جامعه ما هست یا نیست و چقدر میتونه در کلیت جامعه ما اثرگذار باشه به عنوان بازیگرانی که ناخودآگاه بخش زیادی از جامعه نگاهشون به سمت اونهاست و حتی نوع پوشششون زیر ذره بینه به طور ناخودآگاه. حتی
حضورت عرض کنم که شما وقتی از هنر صحبت میکنید و سینما هم بخشی از اونه و کسی که توش کار میکنه حالا میخواد بازیگر باشه، کارگردان باشه یا عوامل دیگه، اون حالا مدن از ما بازیگره.
بله.
یعنی بازیگر و هنرمندی که از خودش هنر داشته باشه و با هنر شناخته میشه دیگه اسیر این جفسازی ها نمیشه. این بعضی ها بدپوشی با خوشپوشی اشتباه گرفتن، دوست دارن به هر طریقی هست دوش باشن حتی برای لحظه ای. شما اگه دقت کردید مثلا بازیگرای خارجی حالا تو کشورهای مختلف تو مراسم‌های رسمی لباسایی حالا با مناسب با فرهنگ خودت
پوشیدن،
اصلا بدپوشی ندارن. شما حتی قبل از انقلاب حتی بازیگرایی که فیلمای آنچنانی بازی میکردن باز تو مراسم رسمی غیر رسمی بدپوشی نمیکردن. چرا؟ چون تو چشم مردم بودن. این وقتی که یک تماشاچی به یک بازیگر نگاه میکنه در فیلم با اون صورت میبینه، دوست داره بیرون هم یه مابعضایی نسبی داشته باشه که من بخوام بدپوشی کنم فرقی هم نداره به قول شما آقا یا خانم. این اتفاق برای هر دو گروه هست و عکسایی هم که منتشر شد تو حالا فضای مجازی بود و یا حتی تو بعضی رسانه ها بود نشون دهنده این بود که اصلا مسئله فقط خانم نیست، آقایون هم همینطور بودن. به عنوان نمونه یکی از بازیگرایی که مثلا در گذشته یکی دو سال پیش خیلی بدپوشی میکرد، وقتی خب دیدن بازیش مد نظر مردم دارن به بازیش نگاه میکنن، امسال نوع پوشش رو عوض کرد و خیلی سنگین تر پوشید بود. این حس رو داشت. ما اگر هویت فرهنگی داشته باشیم، اصالت فرهنگی داشته باشیم، حاضر نمیشیم بدپوشی کنیم.
اصلا آقای اورنگ، در رابطه با همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین، خوشپوشی بدپوشی و حالا نگاه‌های مختلفی که به هر کسی در این حوزه میشه، امسال ما خیلی بیشتر از سال‌های گذشته به صورت ویژه در فضای مجازی این رو دیدیم که می اومدن و در رابطه با پوشش بازیگران یا عوامل دیگه بر روی فرش قرمز صحبت میکردن و نظر میدادن، حتی استایل این بازیگران رو یک به یک بررسی میکردن که این لباس با این کفش یا این مثلا زیورالاتی که استفاده شده آیا مناسب هست، هماهنگی با هم داره یا خیر. اونقدر وسیع شد که حتی از فضای فیلم فاصله گرفت و به نوعی حتی بازیگران رو درگیر این موضوع کرد. حالا در بین اینها افرادی هم بودن که با همون ظاهر همیشگی خودشون حضور داشتن و اصلا کاملا مشخص بود که این فرد با همون لباسهای معمولی خودش اومده و نه اینکه بد پوشی بکنه، با همون لباسهای استاندارد خودش اومده بود بدون اینکه بخواد توجهی به این موضوع داشته باشه که حالا من در یک فضایی قرار گرفتم که قرار هزاران عکس از من گرفته بشه و پخش بشه و حالا مهم بشه که من چطور تنفر دارم در این عکس‌ها ظاهر میشم. این موضوع رو ما حتی در جشنواره‌های بزرگتر دنیا هم می‌بینیم، بازیگرانی هستن که جدایی از حالا فرهنگ رو بذاریم کنار، درسته در اون فرهنگ ممکنه چیزهای راحت‌تر بشه برخورد با مسائلی، اما فرهنگ ما این رو نمی‌پذیره. اونها هم حتی با وجود همین شرایطی که دارن خیلی از این موضوع فاصله گرفتن و هنرشون رو جدی‌تر دارن نشون میدن. یعنی ما از این فضا جدا میشیم برای اینکه ممکنه حتی نگاه مخاطب ما از اون فضای هنری فاصله بگیره و بره به حاشیه هایی که اصلا مد نظر هنر ما نیست.
همینطوری شما نگاه کنید، ما تو خارج عکاسای خبرنگار پاپاراتزی داریم.
بله.
یعنی انقدر میرن مخفیانه نگاه میکنن تا بخوان یه عکس خاصی از این بازیگرا بگیرن. اگر این بازیگرا بد پوشی میکردن در ملأ عام این کارو میکردن، احتیاج به پاپاراتزی نبود که. اونا دوست دارن وقتی جلو مردم هستن به چه اصلی خودشون داشته باشن، برای همین مراقب رفتارشون هستن چون تو چشم مردم هستن. ببین اگر من یک بازیگر ببینم و بیرون با وضع نامناسبی ببینم، دیگه تو فیلم ها قبولش نمی کنم. این اصله که متاسفانه بعضی از بازیگر ایرانی به اون نرسیدن.
البته برعکسش رو هم داشتیم، بازیگران تازه واردی به این دنیا هم بودن که یک جلوه مثبت ازشون در ذهن بیننده نقش بسته بود و خودشون اصرار داشتن که بگن خیر، یعنی بلا فاصله، حالا در تلویزیون هم بیشتر دیدیم، نه بلا فاصله عکسای دیگری از خودشون در فضای مجازی جاهای دیگه پخش کردن که نه ما اون چیزی که شما دیدید نیستیم، من فرد دیگری با هویت دیگری با شکل شمایل دیگری هستم. اصرار به این موضوع داشتن که حتما این موضوع رو مخاطبش متوجه بشه، یعنی حتی برعکس این رو هم ما داشتیم می‌دیدیم در جامعهمون.
بله همه بیان شما نگاه کنید، یک معلم، یک استاد، حالا هر کس که شغل دیگه داره، وقتی که استاد دست میزه نمیتونه هر چیزی بپوشه. وقتی معلم جلو چشم شاگرد داره هر لباسی رو نمیتونه بپوشه. این تو تمام دنیا مصداق داره. بازیگران بالاخره کار هنریه دیگه، خود به خود مورد توجه مردم هستن.
بله دیده میشن.
بازیگرا بودن با همین رفتارشون از چشم مردم افتاده. و دیگه هر کاری کردن نتونستم اعتماد مردم جلب کنم. این یه مورده. یه مورد دیگه هم حالا همه تفسیرام هم گردن بازیگران نندازید، طوری که جشنواره قوی برگزار میشه، حالا نه فقط فرد، جشنواره دیگه هم بود، احتیاجی به فرش قرمز شما نداشتی، احتیاجی به مراسم های فوتوکال نداشتی. این مراسم فوتوکال بازیگرا راه ننداختن که مسئولای
جشنواره رو انداختن. البته آقای اورنگ اتفاق بعدی هم نمیتونه باشه، به هر حال همه دوست دارن که بدونن در یک جشنواره چه میگذره، چه فضایی داره. قطعا هم فقط بازیگران نبودن که به این موضوع دامن زدن. میتونیم بگیم که آیا این موضوع منجر شده به همچین داستانی؟
آره، من داشتم توضیح میدم. یکی از اتفاقات همینه. شما در گذشته اگه این همه عکاس داشتید، الان تعداد عکاس تعداد خبرنگارا بیشتره.
بله.
این عکاسای دقت کردی مثلا بعضی جایی که مثلا وایس داره صدا داره میگن آقای فلانی این قیافه‌ریه، خانم فلانی اینطوری وایسا، خود به خود این تسری پیدا میکنه. بعد بازیگرای تازه به رسیده که میان فکر میکنن بازیگر شدن یعنی این.
بله.
فکر میکنن باید همچین رفتارهایی داشته باشن. حالا من به عنوان نمونه خوبش، تعداد زیاده اینا که ما میگیم، تعداد انگارکیان که بعد پوشی میکنن و میخوان از راه دیگه به چش بیان. این شما نگاه کنید، خانم لیلا حاتمی رو دارید، آقای علی مصفر رو دارید.
بله بسیار ساده. بله
اینا دیگه با هنرش خوش نشون دادن، یک اصالت فرهنگی هم دارن، یک کشوانه فرهنگی دارن، احتیاج به بدپوشی ندارن، احتیاج به حرکات آنچنانی ندارن.
بسیار عالی.
من این دو نفر رو به من نمونه گفتم.
بله نمونه مثبت از این.
بله
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای اورنگ برای همراهیتون، توضیحاتتون. امیدوارم که این فضا فضای مثبتتری برای هممون باشه. متشکرم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون. خدا
ممنونم.